بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد. پیش از اینکه بحث رو آغاز کنیم، تشکر میکنم از جناب آقای مخبر که حس خوبی به هممون دادند. اما اینو اضافه کنم که مرحوم کوثری اون وقت قم بود، امام نجف بودند و یکی دیگه از روزخونهای معروف نجف بوده، اسمشو معروفه که من هم الان یادم نیست، اما مرحوم کوثری ایران بوده، اصلا اون وقت نجف نبود. زایی قطعه تاریخی رو چون نقل کردن تصحیح کنم اینجا. برگردیم به بحثمون. بحث ما در باب حقیقت و مجاز بود و گفتیم که یکی از علائم شناخت حقیقت تبادره، بلکه مهمترین علامتشه. این تبادر رو هم تقسیم کردیم، گفتیم تبادر عند العالم یا به تعبیری مستعلم، و تبادر عند اهل المحاوره. تا دیروز تبادر عند عالم یا مستعلم رو دیدیم، مفصل هم بررسی شده بود، اشکالاتی که مطرح بود، اقوالی که درش مطرح شد، همه رو با هم مرور کردیم. و تبادر عند عالم رو هم نهایتاً پذیرفتیم، گفتیم حرف درستی است و از اشکالاتی که برش وارد شده که عمدتاً اشکال دور بود قابل رهایی است، با همون جوابی که مرحوم آقای آخوند دادند که اون هم البته متخذ از قدماست. اما تبادر عند اهل المحاوره، کاره اینجا نوشتن محاوره، عند اهل المحاوره. اول بدونیم معنای این تبادر عند اهل المحاوره یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا فرض بفرمایید شما الان میرید به کشور، مثلا فرض بفرمایید انگلستان، فرانسه، کشوری که زبانشون رو هیچی بلد نیستید، میرید اونجا و میخواید ببینید مثلا این لغت واتر که گفته میشه در زبان انگلیسی به چه معناست. اینجا دو راه داره، یکی اینکه مستقیم برید ازشون بپرسید آقا معنای موضوع له این لفظ چیست، یعنی از وضع اندهم سوال بکنید. این یه راه. یه راه اینه که نه، ما نریم مستقیما بپرسیم آقا معنای موضوع له این چیست، بلکه ببینیم این اهل محاوره وقتی میگن واتر چه چیزی به ذهنشون سوال خطور میکنه، متبادر میشه، ما که خودمون نمیدونیم. ازشون میپرسیم آقا ازشون سوال داریم، من اگر بگم واتر چه معنایی به ذهنتون منسبق میشه، چه معنایی به ذهن شما متبادر میشه. میبینیم میگه آقا من معنایی که به ذهنم متبادر میشه آبه. میگم خب پس معلوم میشه که این معنا در عرف شما حقیقته. این تبادر عند اهل المحاوره است. مرحوم آقای اصفهانی، آشممتقی اصفهانی، بعضا ما اسم کوچیک این بزرگان رو به کار میبریم، تو ذهنتون باشه تو عرف امروزه اسم کوچیک خیلی خوب شاید مصطلح نباشه یا یه مقدارم حمله بر تصغیر باشه، ولی بعضی جاها لابد اصفهانی در میان بزرگان ما زیاده، لذا مجبورن به نوعی بهش اضافه کنن که معلوم بشه کدوم اصفهانی. ضمن اینکه در عرف قدمای شیعه و عرف ما اساساً اسم کوچک بردن، اگر به خصوص با القاب خاص خودش هم باشه، نه تنها داله بر تسخیر نیست، بلکه مصطلح هم بوده. سالها امام رو میگفتن حاج آقا روح الله یا مرحوم حاج آقا مرتضای حاج شیخ، به خصوص کسانی که لقب فامیلی اصلی مال پدرانشونه. این مطلب در پسران خیلی با اسم کوچک شناخته میشه، لذا اینکه احیانا میگیم مرحوم هاشمم تقی، مرحوم هاشمم دوسر، اینها خدای نکرده جایگاه اون بزرگان رو تسخیر نمیکنه، بلکه جایگاه این بزرگان انقدر رفیعه که با بیان امثال بنده اصلا قابل تسخیر هم نیست. برگردیم به بحثمون. پس مرحوم آقای هاشمم تقی، مرحوم صاحب هدایت المسترشدین، میفرمایند که اساساً راه اصلی که علمای علم لغت میرفتند و از معانی رو متوجه میشدن و یادداشت میکردن همین بوده، راه عمده همین بوده. مثلا میرفتن میگفتن آقا تو بیابونها تو قبائل مختلف لغتها رو جمع آوری میکنن، میگفتن این لغت به زبان نظر شما چی به ذهنت متبادر میشه، اون میگفته این معنا متبادر میشه. این مطلبی است که همه جا استفاده میشه. نکته مهمتری که در فرمایش آقای هاشمم تقی است اینه که میفرمایند این راه از نص اهل لغت اقواش. یعنی چی؟ یعنی شما میتونید برید ازشون بپرسید آقا معنای موضوع لهیه واتر چیست؟ این مستقیما او بگه معنای موضوع لهی این است. یه وقت میگید تبادر انده این مطلب چیست؟ او تبادرش رو بیان میکنه. او تبادرش رو بیان میکنه. نه نه، تبادر انده اهل لغت میگیم، فرقی نمیکنه. ولی دو جوره. نگاه کنید، ما سابقا گفتیم وضع علت تبادره. حالا علم به وضع. من گاهی اوقات میتوانم از شما از علت سوال بکنم مستقیما، میگم آقا ببخشید معنای موضوع لهی واتر چیست؟ مستقیما شما موضوع له رو من میگید. گاهی اوقات من از علت سوال نمیکنم، من از معلول سوال میکنم، میگم چه چیزی در ذهن تو منسبقه، چه چیزی به ذهن تو خطور میکنه، چه چیزی به ذهنت متبادر میشه. شما فکر میکنی میگی آب. من از تبادر در نزد شما پی میبرم به اینکه پس وضعی در کار بوده. مرحوم آقای هاشمم تقی میفرمایند این دومی، یعنی روشی که بریم از تبادر سوال کنیم نه از وضع، این اقواست. میدونید چرا؟ چون روشی که من مستقیما از وضع سوال میکنم و شما وضع رو جواب میدید، این به نوعی خبره، ممکنه دروغ بگه طرف، مثل هر خبری زناوره. اما وقتی تبادر رو از اون میخواییم استفاده بکنیم، تبادر انده اون فرد دیگه، من نگاه میکنم چه چیزی به ذهن شما متبادر میشه، این مستقیما آدم معلول رو متوجه میشه. به هر حال فرض بر اینه که شما در ذهنت یه معنای متبادره، اون معنایی که در ذهن شما متبادره چیه؟ معلول وضعه. وقتی من تبادر رو فهمیدم وضعو میفهمم دیگه. این فرمایش ایشونه. ببینیم عبارتشونو، کوتاه هم هست، البته خیلی هم کوتاه نیست، ولی عبارت آقای هاشمم تقی در هدایت المسترشدین، ان الجاهل بلسان قوم اذا اراد معرفت اوضاعهم رجع الى ارباب ذلک اللسان فاذا وجد انسباق و معنا من اللفظ عندهم حال الاطلاق و انتفاء القرائن. اگر من دیدم شما یک معنایی از لفظ پیشت منسبقه وقتی که اطلاق، یعنی قرینه نیست، انتفاع قرائن بیان دیگر اطلاقه. خب اذا وجد علم وضع اللفظ، وضع اللفظ به اضائهی فی لسانه، من میفهمم که این لفظ در لسان این قوم این معنا رو داره دیگه. و جرا ذلک مجرا نسهم، این بعضه هم نیست غلطه، و مش میکنه همینو نسهم به وضع ذلک لفظ له، میگه پس چنه که این مستقیما بیاد نس بکنه بگه آقا این لفظ موضوع له برای این جایگزین اونه. بعضه هم میشه نسهم، یه نسهم دیگه. و جرا ذلک مجرا نسهم، نس آقا نس و ظاهر دیگه میگن دیگه با ساد، بله. بل هو اقوا، به لهو نیستان، بل هو اقوا من، چرا تبادر اقوای از نس له احتمال کذب فی، در نس احتمال کذبه به خلاف المقام، در بحث تبادر دیگه کذب نمیاد. چرا؟ لما عرفت من کون الفهم المذکور من لوازم الوضع المساویت له، فهمیدیم که فهم مذکور یعنی تبادر، تبادر از لوازم وضعه، یعنی وقتی وضع شده باشه لازمش تبادره. خب این چه نوع لازمه ای؟ لازم عام نه، المساویه له، لازم مساوی. بعد می‌فرمایند و ظاهر ان ذالک کان طریقته، کان طریقه جاریه لارباب اللغه فی معرفت الاوضاع اللغویه کما یشهد به ملاحظه طریقه. برو ببین همه اهل لغت این گونه عمل میکنه. و هینه اذن نقول، حالا این جمع بندیشه دیگه، دوری مطرح نیست. چرا؟ چون ان العلم بالوضع موقوف علی سبق المعنا من اللفظ، بله، اما اندل عالم، یعنی عند اهل المحاوره. شما انگلیسی هستی باید علم به وضع داشته باشی، علم به وضع که داشتی تبادر برات پیدا میشه. اما پس علم به وضع موقوف بر سبق معنا من اللفظ عند العالم بالوضع، و سبقه عنده موقوف علی علمه بالوضع لا علی علم ذلک الجاهل. از این ور باید بگیم من میخوام بفهمم معنای واتر یعنی چی، من از کجا میفهمم؟ از تبادر نزد شما. تبادر نزد شما موقوف بر چیست؟ بر علم شما. پس علم شما علت اولیه، تبادر معلول، تبادر نزد شما دوباره میشه علت ثانویه، علم من علت. الجاهل المتمسک، نه التمسک، لا على علم ذلک الجاهل المتمسک به تبادر، عبارتش معلومه اون برنامه های نرم افزاری اشکال داشته، فلا دوره. تمام. شما الان واقفه به زبان انگلیسی، علم سابق به وضع دارید، بله، علم سابق باعث چه شد؟ تبادر نزد شما، تبادر نزد شما علت میشه بر علم من. من مطلع که میشم میگم اینجوری استدلال میکنم، میگم گوش کن، تبادر پیش شماست، من میگم این معنا که پیش آقای زکاوت متبادره، این معنایی که انسباق پیدا کرد یا ناشی از حق لفظه یا قرینه یا ذاتیه. ذاتی که نیست، حق لفظ قرینم که فرض بر اینه نیست، پس حق لفظه. علقه ناشی از حق لفظم حقیقته. شما به نوع اینو مطلب رو من میگید، نه علت خبر از علته، شما تبادر شما علته، اما من علت رو باید مطلع بشم، شما خبر به من میدید. چرا؟ اطلاع من از تبادر شما میشه علت، خود تبادر شما در حقیقت دخالت داره، اما مثل همه مواردی که وجود داره اطلاع من از تبادری که شما دارید علت. چرا؟ الان اگه واقعا یه نفر اهل، حالا بذاریم ببینیم پله پله بریم، شاید همین نکاتی که میگی تو صحبت های ما باشه. بله این اشکاله یا نوشتیم هم اینجا نگاه بکنیم. پس فرمایش آقای آشپم تقی در یه مسئله میاد توادر این اهل المحاوره مانند نس بل میگه قوی تره و توادر این اهل المحاوره روش متداول لغوی هاست اشکال وارد نیست. چرا؟ چون این علم پیش انگلیسی ها علت تبادره، تبادر اونها علت علم منه. دیگه دوتا علم با هم تفاوت کرد، علم شما و علم من دو چیزه دیگه، دور پیش نمیاد. مشکل به هر دو گفته میشه، تو عبارت هر دوشون هست، اونشون هست، اونجا هم هست. نه علت خاصی هست. بله نه مرادمون لغوی ها نیستن، مرادمون یعنی مثلا جوهری و نمیدونم ده خدا و معین و اینا نیست. اهل لغت من و شما در زبان فارسی. اما در این مورد به نظر میرسه یه نکته اینجا گم شده که تعجب آورم از شده به ذهنشون نمیاد. ما گفتیم آقا شما یه علم به وضع داری، شما زبان انگلیسی بلدی، اهل زبان انگلیسی هستی، یه علم به وضع داری، بعد اون علم به وضع توادر رو بر شما پدید میاره. من میتونم سوال بکنم از شما در رابطه با اینکه شما به من بگید وضع چیه مستقیما، میتونم سوال بکنم از شما به اینکه به من بگو چی پیش تو متبادره، شما هم به سوال من پاسخ میدید. اما هر دو اینا خبره. همونطور که شما میگید لا احتمال الکذب در نص اهل لغت، خب احتمال کذب این برم هست. من اگه به شما نگاه بگم آقا ببخشید بفرمایید ببینم من وقتی میگم واتر چه معنای پیش شما منسبق میشه، شاید یه چیزی منسبق باشه باشه دیگه من بگیم. اون که شما گفتید من جواب دادم، نمیگم چیز دیگه منسبق بشه، منسبق یه چیز دیگه شد همون حقیقته، نه شاید منسبق هم بشه اما دروغ من بگی، میخوای منو گمراه کنی. در هر صورت من که در مغز شما نیستم، نه علم شما رو مستقیما میتونم بفهمم نه تبادر نزد شما رو مستقیما میتونم بفهمم. هر دو راه من به سمت اونها به خبر شماست، در هر دو کذب راه داره. لذا اینی که مرحوم آقای آشپم تقی گفتن لاحتمال کذب اونجا این اقواست، نه هر دوش اهله، هر دو این احتمال داره شد، در هر دو این احتمال هست. اگر میفرمایید که خب بله یه راه دیگه ای رو پیش بریم، راه دیگه چیه؟ میگیم آقا بریم نه اینکه بپرسیم ازشون تبادر رو، من میگم آقا واتر بیا، شما میری لیوان آبو میاری، من متوجه میشم شما به این معنا انسباق پیدا کردی دیگه، اینجوری بگیم خبر نمیاریم. ممکنه کسی در دفاع از آقای آشپم تقی اینجوری بگه، بگه آقا کی گفته که ما فهممان از تبادر به اینه که به اون بگیم آقا بفرمایید ببینم چی منسبقه که اونم بخواد خبر بده. نه من میگم آقا من واتر میخوام، میبینم اونم رفت آبو برداشت آورد، میفهمم پس تبادر شده، بازم اینجا احتمال کذب میاد، چون کذب که فقط در گفتار نیست در رفتارم هست. ممکنه میخواد سر من کلاه بذاره، من بهش گفتم واتر بیاد، رفته چای برداشت آورده، میخواد من دست بندازه. لذا احتمال کذب در هر صورت، چرا؟ به خاطر اینکه من که تو دل طرف مقابل نیستم، در هر صورت احتمال کذب در وجود اونها مطرحه. نه نه الان میرسیم، حالا مرحله پس نگاه بکنیم در تبادر اندل عالم این حرف دیگه نمیاد. چرا؟ چون الانسانو علا نفسهی بصیره. فرض بر اینه که بنده به خودم رجوع کردم، در ذات خودم بررسی میکنم دیگه، یا هست یا نیست. اما تبادر نزد دیگران این احتمال درش هست. حالا اگر ممکنه جایی بگید آقا این تبادر ممکنه به عللی تبدیل به چی بشه؟ قطع آور بشه. مثلا چی بشه؟ به حد تواتر برسه، تواتر تبادر بشه. یعنی من از آقا میپرسم آقا چی به ذهنتون منسبقه؟ میگه آب. شما آب، شما آب. میبینم نه، یه تعدادی هم که تواتی اونها بر دروغ عادتا محاله. این اگر باشه خیلی خوب، این تبادر اندل، این تبادر اهل محاوره الزاماً اینجوری نیست، ممکنه با یه نفرم حاصل بشه. یا ممکنه در مواردی قطع آور بشه. به سبب چی؟ به سبب این که در مواردی محفوف به قرائن باشه. مثلا من آقا وضعیت طرف رو میبینم، این نمیخواد من دروغ بگه، اما اینو بدونید قطع و زن امر شخصی است، ممکنه بر من پدید بیاد، در شما پدید نیاد. فتحصل تبادر عند اهل المحاوره دلیل قطعی همیشگی نیست. اما میخواییم یه جمله رو عوض کنیم، این همون اشکالمونه. پس تبادر عند اهل المحاوره همراه با خبره، خبر هم زناوره، پس وجود احتمال کز درش هست. اما تبادر در افق نفس شما یه همچین مسئله ای رو نداره، در نتیجه یه همچین کذبی درش احتمال نمیره. جوابش هم دادیم. اگه ما علم به تبادر داشتیم، علم به وضع داریم. اگه ظن به تبادر داشتیم، ظن به وضع داریم. اینو توجه بکنیم، میخوام اینو بگم. تبادر، این نکته مهمی بهش توجه بکنیم. تبادر علامت وضعه. اگر علم به تبادر داشتی، علم به وضع داری. اگه ظن به تبادر داشتی، ظن به وضع داری. پس در جایی که ما توانستیم به هر علت علم به این تبادر پیدا بکنیم، من به هر علتی توانستم بفهمم چه معنایی برای شما منسبقه، میتونم علم وضع پیدا کنم. اما اگه جایی نه، ظن به تبادر پیدا کردم. چرا؟ چون احتمال میدم دروغ میگی. میرم میپرسم چه چیزی بر تو منسبقه، اون میگه که آقا این معنا منسبقه. اینجا ظن به تبادر دارم، ممکنه تبادر نبوده، دروغ گفته باشه. اینجا هم طبیعتاً ظن به وضع پیدا میشه، چون به طور کلی علم به لازم یا علت یا معلول، نتیجهش علم به لازم دیگه یا علت و معلوله. از اون طرفم ظن به لازم یا معلول، نتیجهش ظن به لازم یا علت. خب حالا سوال، تا اینجا آقا خوب اومدیم، گفتیم ما تبادر عند اهل لغت رو داریم. اگه یقینی بود که علا عینی، بذار کنار. اما اگر یقینی نبود، ظنی بود، نتیجهش ظن به وضعه. خب ما که خوندیم اصل عدم حجیت ظنونه. چرا این ظن حجته؟ فردا صبح شما میخوای وارد فقه بشی، وارد فقه میشی، میری به لغتی برخورد میکنی، سعیدن طیبا، سعید و معناشو نمیدونی، باید از اهل لغت بپرسی، رجوع میکنی به اهل لغت، میگی آقا ببخشید سعید یعنی چی؟ یه نفرشون بلده بهت میگه یعنی خاک. شما احتمال میدی که این درست میگی؟ شایدم دروغ بگه، شایدم دروغ بگه. از کجا این زن برای شما باعث حجت شه که شما بتوانید با اتکای به او فقهتون رو پیش ببرید؟ این نکته ایست که پس ظن حاصله از تبادر در فرضی که ظنون وجود دارند، این به چه دلیل حجته؟ آقای وحید، شیخون الوحید، ایشون میفرمایند که به دلیل سیره اوغلایی، اوغلا یه سیره‌ای دارند که در این سیره میگن آقا اگر چیزی تبادر ظنیه داشت ما میگیم که این حجته، میگیم که این زن حجته، میگیم معنا همینه. ما اینجا میخواییم این نکته رو عرض کنیم، این جدولا و شکلک هایی که اینجا رو برگم هست دوستان خوب بهش توجه کنید، ببینیم این مطلب درسته درست نیست. آره قول توه، حالا تو برگمون هست درست. یه قولتی وجود داره، حواسا از بیرون میگم بعد میریم رو عبارت میگم. ما اگر گفتیم که تبادر حواسا اندل مستعلم به درد نمیخوره، اگه گفتیم تبادر اندل مستعلم به درد نمیخوره، چرا؟ چون دور داره. اینو خدمت آقای وحید عرض میکنیم، چون خود ایشون قائل به این که تبادر اند خود فرد به درد نمیخوره، تبادر نزد اهل محاوره به درد میخوره. لذن اشکال مبنایی به ایشونه، یعنی رو مبنای اشکال رو مبناییشونه، ولی ما که اشکال اصلا پذیرفتیم که تبادر اند العالم هم به درد میخوره. عرض ما اینه، ما دو حالت داریم، خوب به این مثال توجه کنیم. من قرار بر این شد جاهل باشم، میام پیش یک فرد انگلیسی که مثلا اسمش زیده، از زید سوال میکنم معنا چیه؟ پس توی همچین موقعیتی قرار داریم. اینجا دو حالت داره، گاهی اوقات اینجوری وضعیت ما، هر علتی غیر از تبادر باعث شده که آقای زید میداند معنای واتر چیست. چرا میدونه؟ آقا به هر علتی یقین داره، این علت باعث میشه که او علم تفصیلی پیدا بکنه به معنای وضع، به معنای واتر. بعد من بهش میگم آقا بگو ببینم لغت معناش چیه، او یه معنایی در ذهنش متبادر بشه، پس تبادر معنا از لفظ در نزد او. بعد من علم پیدا میکنم، این خوبه، این فایده داره و مفیده. بله، علم به وضع، علم جاهل به وضع نوشته. پس ببینیم آقای زید، اون اهل محاوره همون اسمش زیده، زید یه آدم انگلیسیه، به هر علتی او میداند لغت معناش چیه، علم تفصیلی هم داره. ما به ازش سوال میکنیم چی به ذهنت منسبق شد، او منسبقشو میگه، منم علم پیدا میکنم. پس میشه چهار مرحله. مرحله الاولا هر علتی که باعث علم او شده، دو علم او، سه تبادر، چهار علم من. این خوبه، اما گاهی اوقات اینجوری نیست. گاهی اوقات اون خودش برای فهم معنا یه تبادر اندل مستعلم طی کرده، یعنی ابتداعا علم اجمالی داشته به چی؟ به تبادر، به وضع، یه علم اجمالی داشته به وضع، بعد پیش او تبادر حاصل شده، بعد علم تفصیلی پیدا کرده، بعد دوباره تبادر براش پیدا میشه، در مرحله پنجم من عالم میشه. مسئله اینجاست که تبادر دومو تبادرست که من ازش سوال میکنم. من میگم آقا چه معنایی به ذهنت اومده؟ او میگه این معنا. اما سخن در اینه این قبل از این تبادر اون یه علمی داشته دیگه. اون علمش ناشی از چیست؟ ناشی از تبادره یا ناشی از هر علت دیگری؟ شما فرض کنید الان یه نفر میاد پیش شما، به شما میگه آقا معنای لغت فلان چیست؟ شما تا قبل از اینکه او برات اشکال بکنه تنبه بده معنا رو نمیدونی، بعد فکر میکنی با تبادر معنای حقیقی رو وضع میفهمی. پس یه طریقه اینه که شما هر علت دیگری باشد، طریقه دوم اینه که نه از خود او هم با تبادر فهمیده باشه، خود او هم با تبادر به این مسئله رسیده باشه. یعنی به درد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه اگر شما آقای وحید فرمودید که تبادر اندل مستعلم حجت نیست، این الان علم اجمالی، تبادر، علم تفسیری، اون سه مرحله اول در طریقه غیر مفید، اینا همون دوریه که شما ردش کردید؟ دوریه که گفتید نمیتونه درست بکنه؟ حالا جواب میدیم، گوش کنید. این اشکال در حقیقت اینه، شما که خودتون قائل هستید به این که تبادر اندل مستعلم به درد نمیخوره، این طریقه پایینی متوقفه برای تبادر اندل مستعلمه. طریقه اندل مستعلم باید باشه تا تبادر برای جاهل پدید بیاد. شما باید خودت بدانی تا برای منی که جاهلم این تبادر به درد بخوره. ولی اگه شما ندونی من از کجا بتونم بفهمم؟ خب حالا دوباره از اول اینجا رو بگیم، دوستانی که نبودن، ما میریم از زید میپرسیم، میگیم آقای زید چه معنایی بر تو متبادر میشه؟ او میگه آب. این که میگه از واتر آب متبادر میشه، من شک دارم آیا این که این داره میگه واقعا علمه، یعنی واقعا علم تفصیلی داشته، واقعا علت داشته، یا نه واقعا علم نیست بلکه به واسطه اون دور او فکر میکنه عالمه، ولی دور نمیذاره او عالم بشه. پس من در حقیقت درباره اهل محاوره نمیدونم این اهل محاوره واقعا عالمند یا عالم نیستن، چون احتمال میدم علم اونها ناشی از چی باشه؟ علم اونها ناشی از تبادر اند خودشون باشه. به این بیان تبادر اند اهل محاورم به درد نمیخوره. این اشکالیست که آقای وحید مطرح کرده، رو مبناش هم مطرح میشه. این اصل اشکال مال ایشونه. تو بحثاش گفته که آقا به این سیاقی که چیدیم البته نقاشی نداره، ولی به همین بیانه، میگه ما از کجا میتونیم بگیم تبادر اندل اهل المحاوره ناشی از علمی است که از علت دیگر پدید آمده، لعل از علمی باشه که از همین تبادر پدید اومده باشه. ما هم که تبادر اندل مستعلم رو اند خود فرد رو قبول نداریم. اینجا میشه این نکته رو جواب داد و اون جوابش اینه، اهل محاوره دوتا تبادر ندارن. نگاه کنیم، این همون پنجتایی که در مرحله قبل داشتیم، گفتیم علم اجمالی اهل محاوره به بعض، بعد تبادر معنایند اهل المحاوره، بعد اون علم عمل نیست، علم تفصیلی اهل محاوره به بعض، بعد تبادر معنا این اهل المحاوره، دوباره علم جاهل. حالا ما میخواییم بگیم آقا ما این پنج مرحله رو طی نمی کنیم، ما دوباره سه مرحله‌ای میریم. یعنی اینجور نیست که دوتا تبادر باشه. علم اجمالی اولیه میاد تبادر درست میکنه، اما همون تبادری که ناشی از علم اجمالی اولیه است به درد من جاهل میخوره. همون تبادر به درد من جاهل میخوره. علم اجمالی اولی تبادر رو بدید میاره، ولی تبادر معنایی که هست همون به من میفهماند وضع رو. لذا اون تبادر برای من وضع رو معلوم میکنه، اون وقت میشه گفت برای خود اون طرف وضع رو معلوم نمیکنه. در نتیجه اینجا بحثش اینه، این نتیجه کلیست که میگیریم. اگه تبادر اهل محاوره رو پذیرفتید، باید تبادر اندل عالم رو هم بپذیرید. اگه تبادر اندل عالم رو نپذیرید، تبادر اندل مستعلم هم قبول، اندل اهل محاوره هم قبول نمیشه. این دوتا مراوده داره، به این توجه کنید. خب یه نکته نهایی داریم، دقت کنیم، سه چهار روز تعطیلی مب نداره، اینو بهش توجه بکن. حالا ببین، گوش کن، خدا کریم، حالا گوش کن دیگه، حالا شما که نمیاد بس باید تعطیلش کن. یه روزی استاد بزرگواری داشتیم، گفت رفته بودیم بحثشون، چهارشنبه بود، ایشون گفت راستش من الان حالم خوبه ولی فکر میکنم شنبه حالم بد باشه، از الان تعطیل. واقعا هم شنبه مریض شد ایشون که ما بعد رفتیم. گفت الان طوریم نیم ولی احساس میکنم شنبه مریض خواهم بود. حالا آقام الان آرشون خوبه، میگن چهارشنبه احتمالا آنفلان زده. خب حالا گوش کنیم، بیاییم تو بحث. تبادر اندل اهل المحاوره رو میخواییم بررسی کنیم. ببینید این نوع تبادری که الان داریم میبینیم، این خوبه، این علامته. یه نکته رو از بیرون بگم، علامت یعنی چیزی که ما قبلش نمیدانیم، او برای ما یه مطلبی رو کشف میکنه. اگر اهل محاوره نمی دانند و مطلبی برای ما و خودشون کشف میشه، این علامته. اما اگه نه، اهل محاوره قبلش علم تفصیلی دارن، من میتونم برم مستقیما بپرسم آقا معنای وضع چیه، میتونم برم تبادر رو از اونا بپرسم. این در حقیقت علامت نیست، این اخباره، اخباره. اونا میتونن از علت خبر بدن، میتونن از معلول خبر بدن. اینو مطلبیست که گفتیم پس میتوانیم بگوییم. این نکته مهمی داره. شما اگر اهل علم از قبلش، اهل محاوره از قبل معنا رو میدونن، علم تفصیلی به وضع دارن، مشخص وضع رو میشناسن، شما میتونید مستقیما ازشون سوال بکنید موضوع له چیه؟ میتونن اخبار مستقیم کنن، میتونن اخبار به علت کنن، اخبار به معلول کنن، اخبار به تبادر کنن. این علامیت نداره، این خبره. این هم نکته بعدی. یه نکته هم اینجا بگیم، میخوایم اینو کسی جواب میده جایزه بدیم. با توجه، اینم راهگشا کنم قضیه رو، با توجه به مطلبی که آغازی ها گفته بودن، چرا اینجا یه دوری رو جاری نکنیم؟ تبادر معنا عند اهل المحاوره دوبار تکرار شده. ببینید اون سر سکنج زده علم تفصیلی اهل محاوره به بس، درسته؟ قبلش هست تبادر معناینده اهل المحاوره، بعدش هم از تبادر معناینده اهل المحاوره. یکی بیاد بگه اینجا دوره تبادر معنا، هم علت هم معلوم. نه نه، هر دوش اهل محاوره است، هر دو تبادر معنا عند اهل المحاوره بغلش نشته. نه درست نشته، تبادر معنا عند اهل المحاوره هم علت هم معلوله. نه تفصیلی نداره. چرا؟ نه همونه دیگه، تبادر معنایند اهل المحاوره. چی؟ نه اصلا تبادره، تبادر که علم اجمالی تفصیلی نیست، همون قبل و بعد علم تفصیلی رو ببینید. تبادر معنایند اهل المحاوره، تبادر معنا. یادتون باشه مرحوم آغازی‌های اشکالی داشت، گفته بود اینا دو فردند. در علم میگفت دو فردند، ما میگفتیم علم تفصیلی که دوتا نداره، علم تفصیلی یه چیزه، اما تبادر دو فرد میتونه داشته باشه. تبادر انسباق الی ذهنه، میتونه الان یه معنا انسباق به ذهن شما پیدا کنه، یه ساعت دیگه هم همون معنا دوباره انسباق. انسباق عمل ذهنه، شما میتونی 5000 تا انسباق داشته باشی، یه معنا هی منسبق بشه. اینا افراد متعددن، این دور نیست. این اشاره به اون مطلب آغازی هست. اگه مطلب آغازی ها رو در بحث علم نپذیرفتیم، امام جواب دادن دیروز بر این بود که علم میگفتیم چیه؟ کاشفه. علم نمیتونه دوئیت توش باشه، اما انسباق دوئیت برداره. این بحث تمام. اصل یکی از بحث‌های اصلی تبادر، فردا که شهادت حضرت باقره بر همم تسلیت باشه، روز معمولاً هشتم ذی‌الحجه رو روز شهادت حضرت مسلم میگیرن، البته اصلش احتمالاً همون روز عرفه باشه، ولی معمول این روز چهارشنبه هم از تعطیلات خلاصه بی برو برگرد و بی سرقفلی حوزه است. انشاءالله شنبه خدمت دوستان.